بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آيات سوره مائده هست. آیه 59 را تا نیمه ها بیان کردم. در مسئله فسق بودیم، آیات مشابهی رو که اکثرکم فاسقون، من چند آیه براتون خوندم، فکر کنم که کفایت میکنه، چون چند آیه دیگه در این مورد هست، رهاش میکنم. بنابراین من مستقیما وارد آیه 60 از سوره مائده می شوم. آیه با قل شروع می شود. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله من لعنه الله و قذب علیه و جعل منهم القردت و الخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اذل عن سواء السبیل. ترجمه تحت لفظی آیه. عرض کردم خدمتون خیلی جاها قل به معنای پرسیدنه، یعنی بپرس ای پیامبر از مردم، از این قومی که در روبروی تو هستند، که آیا شما را خبر بدهم به بدتر از این، بدتر از کسانی که در آیه قبل گفت که آن کسانی هستند که فقط به خاطر این که یک کسی نام خدا را میبرد، به خدا ایمان دارد، میخواهد الهی باشد، میخواهد عملش منطبق با فرمان خدا باشد، از او کراهت دارند و از او انتقام میگیرند. و اینکه قرآن میگوید که بیشتر این افراد تبهکارند، فاسقند، اونهایی که به این روش عمل میکنند. و این روشی است که امروز در میان همه مسلمان ها معمول است، که همه دنیا، نه فقط در میان خود مسلمان ها، همه دنیا پا به یک کفش کرده اند و کمر همت بسته اند که قرآن و اسلام را از صحنه خارج کنند. شما نمیدونم در این شبکه های خارجی گوش دادید این مدت که چقدر تبلیغ می کردند برای مردم مصر به زبانهای مختلف و بیشتر به زبان عربی که مراقب باشید که اخوان المسلمین سر کار نیایند، که اگر بیایند حکومت جباری مثل حکومت ایران بر شما مسلط خواهد شد. و این خصیصه دین است، طبیعت دین این است که ظالم است، ستمگر است، خونخوار است، خودخواه است، مستبد است، مستکبر است، خودکام است. این طبیعت دینه. بعد هم آیاتی هم از قرآن دم دست دارن که مثل فقتلوهم حیث ثقفتموهم و اقتلوهم حیث وجدتموهم، اینها رو دارن. یا که واللاتی تخافون نشوزهن تا برسه به وضربوهن، زنها رو بزنید، یعنی تمام آیاتی که حاکی از خشونت هست در قرآن، اینها رو پک کردن، به قول شما دستبندی کردن و توی صحبت‌هاشون ارائه میدن. بنابراین قرآن همین بحث رو دارد در آیه 59 سوره مائده که علت انتقام گیری این است که یک عده‌ای می‌خواهند بگویند ما ایمان به خدا داریم، ازشون انتقام می‌گیرن. اکثر اینها تبهکارن، تبهکاری رو هم می‌بینید، تبهکاری رو میبینید که چگونه یک نفر مجنون برای اینکه یک روز، معلوم نیست فردا باشه، یک روز بیشتر حکومت بکنه، آدمها و ملت خودش رو بمباران میکنه، شهرها و خانه های خودش رو ویران میکنه که بماند و حاکم باشد. اینا تبهکار نیستن؟ اینا فاسق نیستن؟ پس ببینید قرآن چه چیزی رو داره آموزش میده؟ که انتقام گیری کجاست و از چه کسانی داره انتقام گرفته میشه. بنابراین در آیه 60 میپرسد، یعنی میگوید به پیامبر که از اینها بپرس آیا میخواهید بدتر از این تبهکاران را هم به شما معرفی بکنم، خبر بدهم شما را به بدتر از این که مصوبه یعنی پاداش و جزای آنها چه خواهد بود نزد خدا. من لعنه الله، اینها کسانی هستند که خدا به آنها دورباش داده است، یعنی گفته است که اینها از حیطه رحمت من به دورند و خارجند و غضب علی و بر او یا بر ایشان خشم گرفته است و جعل منهم القردة والخنازیر و از این آدمها میمونها و خوکها قرار داده است. نه اینکه اینها تبدیل به میمون و خوک بشوند، دو گروه کرده این تبهکاران و فاسقان را و اونهایی که بدتر از اونها هستند. خدا در جامعه اینها را به دو دسته تقسیم کرده و تشبیه کرده، یک دسته مقلدن که بدون هیچ اندیشه و تفکری تبعیت می کنند از افراد دیگر، اینها را می گویند میمون. جعلهم القردة والخنازیر، یعنی اونها رو یا جعل منهم، و دسته دیگر خوک ها هستن، یعنی گروهی که تمام همشون مصروف شهوات نفسانی خودشون هست، یعنی تمام دنیا رو خلاصه کردن در این که به خواستهای خودشون دست بیابن. اینها خوک صفتن. اصلا دیگه خوک دیدین، نمیدونم دیدین اصلا چطوری چیز میخوره، سرش هم دیگه این طرف اون طرف نمیکنه، همینطور میخوره میبلعه و میره جلو. دیدم گوسفند مثلا یه سرفه میکنه، یه شاخی میزنه، سرشو بالا میکنه، گاو همینطور، شتر همینطور. خوک فقط به فکر شهوات خودش هست. پس دو دسته هستن، فاسقان و تبهکاران جامعه. یک دسته میمون صفتند، تقلید میکنن، تبعیت میکنن، اداها رو یاد میگیرن و عین اون اداها رو در میارن و کار دیگری جز آنچه از اداهایی که یاد گرفتن بلد نیستن. خوک ها هم اونها هستن. خدا میگوید که از ایشان این دو دسته را پدید آورده و عبد الطاغوت، تبعیت و میمون صفتیشون در کجا بوده؟ در اینکه طاغوت رو پرستش کردن، از طاغوت تقلید کردند. آگاهی بخشی های قرآن اینجا هاست. دقت بکنید، قرآن واقعا کتاب بزرگی است. بیداری، آگاهی، هوشیاری که قرآن به ملت ها میده، اگر از اول دقت کرده بودند و تبعیت کرده بودن به این روز سیاهی که امروز مسلمان ها نشستن، ننشسته بودن. اولئک شر مکانن، اینها از نظر مکانت، از نظر جایگاه در جامعه بدترین جایگاه رو دارن، بدترین جایگاه. اون وقت کسانی که اولئک شر مکانن هستند، اینها مردم ازشون تقلید میکنن، دنبالشون هستن و میفرستن اونها رو. طاغوت، طاغوت شر مکانه، بدترین جایگاه، و اذل عن سواء السبیل، و از راستی راه، راه راست نه، از راستی راه، از سواء سبیل، از راستی راه، اینها دورترین و گمراه ترینند. اینقدر فاصله دارن با راه، با راه راست. خب این ترجمه خیلی هم تحت لفظی نشد، شاید من بلد نیستم اصلا تحت لفظی ترجمه کنم. آیاتی که هل انبئکم، آیا خبر بدهم به شما رو، در قرآن هست. یکی دو آیش رو براتون ذکر میکنم. اول سوره حج آیه 72، تشابهش رو با این آیه ببینید. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، و آنگاه که تلاوت می شود بر ایشان، یه گروه از مردمن، یه گروه خصوصیتشون اینه که وقتی آیات بر ایشان تلاوت می شود در حالی که بینات است آیات ما، این بینات حال اینجا، تو ای پیامبر میبینی و میشناسی در چهره های این کسانی که کافر شده اند نسبت به آیات ما منکر را، یعنی نگاهشون بکنی میبینی که اینها آیات بینات ما را خوش ندارن، ازش خوششون نمیاد، از قرآن خوششون نمیاد، از اینکه قرآن تلاوت بشه، قرآن معنا بشه، قرآن دانسته بشه، اینها ناراحتند و از چهرهشون پیداست. ای پیامبر میبینی یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، آماده تهاجم و حمله و شکم دریدن، اینا همه در ستایستوه ها، سطو سین تا واو ریششه، آماده حمله تهاجم و شکم دریدن کسانی هستند که آیات ما را بر ایشان تلاوت می کنند. خوب دقت بکنید، وضع اینه. قل، اکنون ای پیامبر بپرس، اف انبئکم بشر من ذالکم، میخواهید بگویم که بدترین خبر بدهم به شما که بدترین از این چیست؟ بدتر النار، آتش است. یعنی پاداش اینها، نهایت کار اینها آتشه. میخواهید که مثل میمونها از این دست از آدمها تقلید بکنید؟ شما را به آتش میکشن، شما رو به آتش میبرن، شما رو میسوزانن، شما رو خاکستر میکنن. وعد الله الذين كفروا، این آتش را خدا وعده داد، از های مؤنث برمیگرده به آتش، این آتش را خدا وعده داده است به کسانی که کافر شده اند، یعنی روی حق را، روی حقیقت را، روی آیات بینات ما را، روی قرآن ما را پوشانده ام. و بئس المصیر، و چه بد سرنوشتی است. من اینجا با این آیات واقعا توصیه میکنم، به طور جدی از شما درخواست میکنم که باید یک گروه قرآنی تربیت بشوند که اینها خلائف فل ارض باشند. اینها ان الارض یرثها عبادی الصالحون باشند، یعنی زمین وارث زمین باشید شما، یعنی در جامعه شما به ارث ببرید مکتب را، قرآن را، و همه جا قرآنی باشید، قرآنی سخن بگویید، قرآنی عمل بکنید، اخلاق قرآنی باشه، رفتار قرآنی باشه. اینطور اگر شد، در میان تمام بهبوه های تاریخی و خطراتی که قرآن رو تهدید میکنه، یک گروه به عنوان امت که ان هذه امتکم امتا واحده، این وجود داره، به تعدادش هم کاری نداره، ولی این وجود داره و نسل به نسل تربیت میکنه، خلائف فی الارض، یعنی همش برای خودش جانشین درست میکنه. واقعا نیتتون رو این بکنید، به این نیت جانشین تربیت بکنید، خلائف فی الارض تربیت بکنید، اون کسانی که زمین را به ارث ببرند اونها رو تربیت بکنید، ولی کار ما بیهوده است. این برنامه اینه، برنامه دقیقا تربیت یک گروه که چه این امت چه کار میکنه، که کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهترین امت باشه. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، این وظیفه است. یعنی که بیایم بشینیم و گوش بدیم و واقعا خوشفکر بشیم، خیلی روشن باشیم، قرآن رو بدونیم، بعدم از اینجا که رفتیم بیرون همونی باشیم که همه هستند، این فایده نداره. باید واقعا برنامه ریزی بشه برای این کار، هدف تعقیب بشه. نه، هر جلسه باید یک تحول اساسی در وجود همه ما ایجاد بشه که از این در میریم بیرون اون کسی نباشیم که آمدیم تو. آیه بعد شعرا 221-223. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین؟ اینجا چون قول ندارد می شود که قول را مستقیما قول خدا گرفت، یعنی خدا می گوید ای بندگان من، آیا می خواهید که شما را خبر بدهم که شیاطین بر چه کسانی نازل می شوند؟ این تنزلو تتنزلو است، یتنزلو می رسد به فعل مؤنث، یعنی مفرد غائب مؤنث، چون شیاطین مؤنث جمع مکسره، یه تش رو حذف می کنن، تتنزلو می شود تنزلو، پس فعل مضارع. خبر بدهم شما را که بر چه کسانی شیاطین فرود می آیند. تنزل على کل افاکن اثیم، فرود می آیند بر هر کسی که بسیار بسیار به بدزبانی تهمت بزند و بسیار بسیار گناهکار باشه. شما اصلا جامعه ای که همه چیزش، از روزنامهش، از رسانه هاش، هر نوع رسانه رو که بگید، مبتنی بر دروغه، مبتنی بر افک و تهمت هست، یعنی اصلا جامعه شیطانه، تمام شیاطین حضور دارن. یلقون السمع و اکثرهم کاذبون، القاء سمع میکنه، گوش میده، ولی زبان که باز بکنه دروغ میگه. از یه طرف حق میشنوه، از یه طرف دروغ میگه. ای پیامبر، ای اهل ایمان، یلقون السمع نشانش اینه که گوش میده. خیلی مهمه اینه که میگم از اینجا با این آیات، از اینجا که میرید بیرون هر جلسه باید عوض بشید، جز این دسته نباشید که اون وقت شیاطین بر شما نازل میشن، یعنی وجود شما شیطان میشه. ببخشید من این تو دارم صحبت میکنم، یعنی اگر قرار است که افاک اسیم باشد یا باشیم و اینجا بیایم بشینیم گوش بدیم و بعد زبانمون بر دروغ جاری باشه، حتی یک دروغ، شیطان نازل میشه. تربیت قرآن تربیت اساسی است، اصلا ربطی ندارد به این که شما به خدا اعتقاد داشته باشید یا نداشته باشید، اینها محفوظ است، ثبت است بر لوح محفوظ که این روش، این گونه برخورد با آیات نتیجش اینه. هیچ هم فکر نمیخواد، فقط به جامعه نگاه بکنید ببین آیا این چیزهایی که قرآن داره میگه اتفاق افتاده یا نیفتاده. قسمت بعد آیه 60 که بعد از هل انبئکم هست؟ هل انبئکم به شر من ذالک مثوبتا عند الله من لعنه الله و غضب علیه. ببینیم در آیات دیگر خدا چه کسانی رو دور باش میدهد، یعنی میگوید از ساحت رحمت من برو بیرون. این لعنت ها، تو لیاقت و ارزش ورود به این ساحت یا حضور در این عرصه را نداری. سوره فتح آیه ششم: و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. عذاب می کند خدا منافقین و منافقات رو، صفت خیلی بدی است و در میان ما شایعه، یعنی این که دو چهره، چند چهره با هر کسی به گونه ای برخورد بکنیم، این بده، صفت بدی است. والمشرکین والمشرکات، کسانی که شرک به خدا می‌ورزند، زن و مرد رو با هم میگه، منافقین منافقات، مشرکین مشرکات. الظانین بالله ظن السوء، گمان برندگان به خدا گمان بدی، نه گمان بدا، گمان بدی. یعنی این که گمان بدی چیه؟ اول از خودمون شروع بکن. این که قسمت بود، بدی میرسه، بدی نه بدا، بدی میرسد. قسمت بود، خدا خواست، خدا نخواست، خدای ناکرده، خدای فلان، از این چیزها که میگه. یعنی اینها همه، این بدیها رو ما به گمان خودمون نسبت بدیم به خدا. پس این زن برندگان و گمان برندگان بدی، یعنی کسانی که بدی رو نسبت به خدا میدن. میگه علیهم دائرت و سوء. دائره اساساً چیزی است که احاطه میکنه آدم رو. عمل بد میتونه دائره باشه، عمل خوبم میتونه دائره باشه، ولی قرآن بیشتر دائره را برای اعمال بد آورده، یعنی اعمالی که انسان رو احاطه میکند به بدی. بازم دائره بد نه، دائره این سوء، سوء صفت، سوء مصدره. دائره السوء اگه میخواست بگه باید بگه اد دائره السوء، هر دوش الف و لام داشته باشه، ولی اینجا دائره اضافه شده به مصدر، به اسم، نه صفت. سوء، دائره السوء یعنی دائره بدی، یعنی بدی هایی که احاطه کرده است انسان را. میگه کسانی که گمان بد به خدا ببرند، اون وقت اون گمان بدی، اون گمان بدی تبدیل می شود به دائره بدی و بدی اونها رو احاطه می کنند. نتیجه چی؟ و غضب الله علیهم و لعنهم، خدا بر آنها غضب می گیرد، غضب می کند و آنها را دور می کند. پس خشم خدا و غضب خدا این نیست که خدا مثلا الان لبخند میزنه بعد این عمل رو که از انسان میبینه خشم میکنه، چهرش میره تو هم. نه، غضب خدا یک حیطه هست، یک منطقه است که ما به جهت اعمالی که انجام میدهیم به این حیطه وارد میشیم. ما این که وارد حیطه غضب میشیم. همین، این هم اگر فرض بگیریم که عالم خدایی هم ندارد، این حیطه غضب در عالم وجود داره. وقتی ما به این حیطه نزدیک شدیم، عذاب ما را میگیرد، حتی اگر معتقد به خدا نباشیم. شما به خدا را نفی بکنید، هیچ ربطی نداره. شما اگر خدا را نفی بکنید و قبول نداشته باشید و مثلا چیزهایی که در نظام عالم زشت است و پلید است مرتکب بشید، آثارش رو داره. چیکار به خدا داره؟ آثارش رو در میان بشر میگذاره. مثلا اگر ما معتقد به خدا نباشیم و خدا گفته دروغ حرامه، حالا که معتقد نیستیم دروغ بگیم، دروغ آثارش رو نداره؟ خدا گفته که شرب خمر حرامه، بگیم خدا نیست، حالا شرب خمر حلال شد، حالا که خدا نیست شرب خمر حلاله، حالا اگر بخوریم آثارش رو نداره؟ مریض نمیشیم، مست نمیشیم، لایعقل نمیشیم، اگر راه ندیم بگیم تصادف نمیکنیم؟ ربطی نداره. خدا گفته زنا حرامه، حالا خدا نیست، اگر زنا بکنیم آثار سوءش در جامعه ظاهر نمیشه؟ همین هفته گذشته بود که معاون بهزیستی اعلام کرد که در شهر مذهبی قم، وسطش پرانتز باز کرد، اجازه بدهید به صراحت بگویم، پرانتز بسته، 500 نفر تا کنون شناخته شده دارای بیماری ایدز هستند. بله، حالا خدا رو قبول داره اینطوری میشه، نداره اینطوری میشه، مثلا آثار خودش رو داره. پس حکمتی درش بوده. پس اینها اون چیزی که میگوید لوح محفوظه، یعنی اینها حفظ شده است، ثبت شده است در نظام عالم. اگر تو خدا را رد بکنی یا نکنی هیچ تفاوتی نمیکنه. اگر تو خدا را قبول داشته باشی، آقای قذافی باشی، کتاب سبز نوشته باشی، خودت پیغمبر خوانده باشی، وقتی ظلم بکنی به هر حال سر میاد، سر میره این ظرف، کار به حرفای تو نداره، به پایان میرسه. اینا دائره السوء، دائره السوء ثبت در لوح محفوظه، همونطوری که حسنات ثبته. شما خدا رو قبول نداشته باشید و بیایید و عدالت پیشه بکنید، آثار خودشو داره. بیایید محبت بکنید، آثار خودشو داره. برای همینه که میگوید که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، نتیجهشو میبینید، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، بازم نتیجهشو میبینید، یه مثقال هم باشه نتیجهشو میبینید. مالا شما بگو خدا نیست، این مثقال خیر رو بکنی نتیجهشو میبینی، مثقال شر رو بکنی نتیجهشو میبینی. اما آن کسانی که به خدا و قیامت ایمان آورده اند، پیش از آن که این نتایج حاصل بشود، نتایج را به شهود و عیان میبینند. این تفاوت ها، یعنی اون کسی که به خدا و قیامت ایمان دارد میبیند که نتیجه ظلم این فروپاشی است، این کشت و کشتار است، این قتل و غارت است، این نابودی و فنا و تباهی است. اینا رو میبینه، نمیکنه. اما اون کسی که معتقد نیست میکند تا نتیجه را ببیند. اون وقت میگوید لئن اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکون من الصالحین. دیگه میگه فایده نداره، خدایا یه لحظه، یک لحظه عقب بنداز ببین من چه کار میکنم، هم جزء صالحان میشم، هم جزء صادقان میشم، هم جزء خیرین میشم، هر کاری تو بگی هزاران هزار بار جانم رو فدای تو میکنم. یه لحظه مهلت بده. ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، نه دیگه، تمام. اون وقت اون که ایمان داره به خدا و آخرت اینا رو میبینه، میبینه. الهاکم التکاثر، فزونخواهی شما را سرگرم کرد، حتی زرتم المقابر، تا اینکه به لب گور رسیدید. کلا، هرگز چنین نیست که شما گمان برده اید که می توانید از عذاب الهی بگریزید. کلا، سوف تعلمون، خواهید دانست که عذاب ما چگونه است. کلا، هرگز به گمان شما خدا عمل نمی کند که شفاعتی هست و ما آمرزیده می شویم. کلا، سوف تعلمون، خواهید دانست. کلا، ببینید چقدر نفی می کنه اندیشه باطل ما را با سه تا کلای پشت سر هم که هرگز چنین نیست که شما گمان برده اید و تصور کرده اید. اینها نیست، نظام عالم چیز دیگری است. چیه؟ لو تعلمون علم الیقین، اگر به علم یقینی بدانید، لترون الجحیم، جهنم را میبینید، بهش را هم میبینید. ثم لترونها عین الیقین، نون تأکید ثقیله آخرش داره، سپس آن که حتم به عین یقین و یقین عینی میبینید. چه اتفاق میفته؟ ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، اون وقت از شما پرسیده میشود از آن نعمتهایی که در اختیار داشتید و ریاست میکردید و هرچه به شما گفته میشد که این چماقداران را جمع کنید که زمانی سراغ خود شما خواهند آمد، آنگاه گفتید که افسارشان در دست خود ماست و امروز میبینید که افسار گسیخته به خانواده خود شما حمله میکنند. بله، این عین یقین، این لتسألن یومئذن عن النعیم، با نعمتها چه کردید جز این که مردم را به استهزا و مسخره گرفتید؟ جز این که سرمایه های ملی مردم را در جنگ نابود کردید؟ نه، نعمت نیست؟ لتسألن یومئذن عن النعیم، جز این که جان اینها همه جوان در این جنگ از بین رفت، نه، نعمت نبود در اختیار شما؟ شمران نعمت نبود؟ چی شد؟ لتسألن، سؤال می شود. قرآن ایناست، این یک نظام دقیق که به قول ما مولا درزش نمیست. حالا شما هر کنی میخواد بود، توی مقدمه تفسیر المنار یه بحثی درگیر میشه بین رشید رضا و محمد عبده. رشید رضا میخواسته بره سید جمال رو ببینه در ترکیه، یه روزنامه، چند تا از این روزنامه هایی که سید جمال و عبدو در پاریس تحت عنوان عروت الوثقا چاپ میکردن، میاد لبنان. رشید رضا لبنانی است، در شهر ترابلس زندگی میکرده. این میخونه، عاشق میشه، میگه آینا چه قرآن خوب تفسیر میکنن، من باید سید جمال رو ببینم. تحقیق میکنه، حالا اون موقع ببینید 140 سال پیشه ها، این طرف اون طرف که این سید جمال میگن در آستان است، یعنی در استانبول. نامه مینویسه و اتفاقا جالبه، میگه که من آستانه نمیام و میدانم که اونجا جان شما هم در خطره. تا میاد به جنبه، سید جمال کشته میشه در همون استانبول به دستور ناصرالدین شاه. همینا هل تنقمون منا ان آمنا بالله، از ما انتقام میگیری که ایمان به خدا آوردیم؟ آره میکشیم، چرا از قرآن حرف میزن؟ بعد پا میشه میره مصر پیش عبدو و میگه من شب وارد شدم، صبح زود رفتم الازهر و عبدو رو پیدا کردم و اولین پیشنهادم این بود که کلاس قرآن بذاری، تفسیر قرآن، که اون به اصطلاح تقریرات سید جمال از بین نره. چون سید جمال اسدآبادی 8 در مصر اقامت کرد و 7 در ایران. 8 در مصرش فرهنگ قرآنی عظیم به وجود آورد، 7 زندگیش در ایران نتیجهش ترور و کشته شدن. خودمونو میخواییم بشناسیم، ناراحت نشد، ایرانی این پوز میدیم، داریوش، کوروش. بعد میگه نه، من تفسیر قرآن نمیذارم. میگه چرا؟ میگه من 1 سوره والعصر را روزی 2 تفسیر کردم و هرچه نگاه به دست شاگردانم کردم ندیدم حتی 1 قلم رو کاغذ ببره 1 کلمش یادداشت کنه. برای چی بگم؟ دوم این که من این نکتهش اینه که میخوام بگم اینجاست. من آقای رشید رضا عادت ندارم که قبل از این که آیات انذار را در مغز مردم فرو کنم به آیات تبشیر بپردازم. من اصلا میگم کافی است که یه تعداد آیات قرآن فقط تفسیر بشه، چون هیچ کس نمیرسه همه قرآن رو تفسیر بکنه. و اون آیات، آیات انذار است. ما باید مردم را بترسانیم از نتیجه اعمال سوءشان، و مردم غالبا به سمت فساد متمایلند. من رشید رضا توفیق پیدا میکنه، اینقدر میره نق میزنه تا عبدو راضی میشه کلاس میذاره و خودش مینویسه. این تفسیر المنار، اون میگفته، این مینوشته. در بعد نرسید خودش که این تفسیر رو تمام بکنه، میگه تا آیه 126 فکر کنم از سوره نساء که از چاپ در آمد عبدو زنده بود. خودش هم تا آیه 55 سوره یوسف رو در میاره و از دنیا میره. نه، تفسیر نسبتاً تفسیر جالبی است. خب، و اعد لهم جهنم، جهنم رو برای اونها فراهم آورده. و ساعت مسیرا، و چه بد مسیر و سرنوشتی است. دو مرتبه ساعت مسیرا رو ذکر میکنه. سوره نحل آیه 106 و 107. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم ذلك بانه مستحب الحیات الدنيا الى الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. همه تفسیرها این من را در واقع من مبتدا گرفتن و گفتن که این جمله کلن جمله ابتدایی است، خبرش محذوفه. یعنی که هر کس که کافر شد به خدا بعد از ایمانش، این محذوف بقیهش. میگوین که این مثلا ممکن از جمله ای باشد بدل از اون آیه بالا که اون بلاها سرش میاد، مثلا نتیجه اونه. و بعضی ها هم گفته اند که خبر این محذوفه، یعنی مثل آیات دیگه که هر کس که بعد از ایمانش کافر شد این مثلا عذاب دوزخ نصیبش میشه. مفسرها اینا رو گفتن. ولی بیاییم و بگوییم من استفهامی است، یعنی خدا سوال میکنه، هیچ یک دیگه از اون تعبیرات و تعویلات رو نمیخواد. یعنی اینطوری باشه: من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن. چه کسی است که بتواند بعد از ایمان آوردن به خدا، به خدا کافر بشه؟ این چه کسیه؟ جز آن کس که مجبور بشود و قلبش مطمئن باشد، که گفتن که اشاره است به عمار و صهیب و بلال، این کسانی که شکنجه شدند و زیر شکنجه اظهار کفر کردند و بعد آمدن پیش پیامبر، مخصوصا عمار آمد و گفت که من این کاری کردم. و خب پدر و مادرش رو، یعنی یاسر و سمیه رو، خیلی بد کشتند، خیلی بد. سمیه رو وارونه سرش رو به زمین، پاها به هوا، پاهاشو و دستاشو به دوتا شتر بستن و بعد شمشیر زدن وسط تنش، دو شقش کردن و باز اظهار کفر نکرد. اسلام اینطوری به دست شما رسید و بعد یه شطور از این ور نصف تنش رو برد، یه شطور از اون طرف. اینطوری نبود که یکی تو مثلا بکشن یا مثلا شمشیر بزنن. شکنجه میکردن مسلمان ها را و ایستاده بودن تا این دین مانده. اینطوری ایمان میبردن. اون وقت این اشاره به اونهاست، مگر اون کسی که مجبور بشود ولی در قلب مطمئن باشه. اما آن کسی که سینه خود را گشاده سازد برای کفر، پس بر ایشان غضب است از طرف خدا و برای آنها عذابی دردناک است، زیرا این کسان دوست تر داشتند یا ترجیح دادند زندگی دنیا را بر آخرت، و خدا هدایت نمی کند قوم کافران را. ببینید این گمان بد هم اینه، یکیش اینه، گمان بد یعنی بدی گمان که ظن السوء، که ما بگیم که مثلا اون رو خدا خواسته هدایت بکنه، اینو خدا نخواسته هدایت بکنه. خب خدا خودش گفته که خدا هدایت نمی کند قوم کافران را. ببینید اینها در نظام عالم ثبته که آن کسی که نخواهد به مدرسه برود، معلم نمیخواهد که به او درس بدهد. اما چون معلم نمیخواهد به این درس بده، اون مدرسه نمیره، یعنی مدرسه نرفتنش به اون علت نیست. چون مدرسه نمی رود و سر کلاس نیست، مثل این است که معلم به او درس نمی دهد. خب درسش نمی ده. اما اگر همون شاگرد آمد و ثبت نام کرد و گفت من آمده ام که درس بخوانم، همون معلم به این درس می ده، اونم جز شاگردانش می شه. پس این که ان الله لا یهدی القوم الکافرین یا لا یهدی القوم الفاسقین یا لا یهدی القوم الظالمین، هدایت نمی کنه ظالمان رو، فاسقان رو، کافران را، به این معناست که چون اینها در مدرسه الهی ثبت نام نکرده اند، جزء شاگردان خدا محسوب نمی شوند. بنابراین خدا موظف نیست که اینها رو هدایت بکنه، یعنی خودشون نخواستن بیان. در نظام این نیست که کسی که نخواهد، خدا او را به اجبار بیاورد و بگوید که بشین اینجا درس بخون. خب باز در غضب الهی، ان الذين اتخذوا العجل، چقدر واقعا قرآن قشنگه، خیلی من هیچ جز این نمیتونم بگم. سینالهم غضب من ربهم و ذلت فی الحیات الدنیا و کذالک نجز المفترین. کسانی که گوساله را اتخاذ کردند، اتخاذ گوساله کردند، خواهد رسید به ایشان غضبی از جانب پروردگارشان و همچنین خاری و سرفکندگی در زندگی این دنیا. و سنت خدا چنین است، سنت ما چنین است که ما افترا زنندگان را این گونه جزا می دهیم، با غضب خودمون و با ذلت دادن در حیات دنیا. اتخاذ عجل هم مشخص، یعنی که انسان یک پدیده، یک موجودی که راه میره، حرکت میکنه، حرکاتش هم خیلی قشنگه. اگر رفته باشید در این مزارع گاوداری، این پرش گوساله به این طرف اون طرف خیلی جذابه، قشنگه، میپره یه دفعه مثلا 300 متر 400 متر میره، بعد به سرعت میره زیر پستان گاو میگیره میمکه، دو تا به اسلام مک میزنه، دوباره یک پرش. این که نمیگه گاو رو بگیرید، گاو حالا شیر داره، نمیدونم شخ میزنه، گوساله رو میگیره. یعنی یه پدیده ای که جست و خیز داره، جست و خیزش زیباست، ولی سخن که میگوید سخنش بی محتواست. لهو خوار، خور خور میکنن، این حرف بی محتوا میزن. حواستون باشه، بشینید کنار هم قصه بگید، حرف بی محتوا بی فایده بزنید، ببخشید. لهو خوار، میگه کسانی که این پدیده را به عنوان رب خودشان اتخاذ بکنند، اینها غضبی از پروردگارشان بهشون خواهد رسید. سینالهم، نائل میشود با ما. خب و بعد ذلتون فی الحیات دنیا، تو حیات دنیا هم خارن. دنبال کی رفتی؟ گوسال. چی اتخاذ کردی؟ گوسال. چرا؟ قشنگ بود، پرشش قشنگ بود، پروازش قشنگ بود، پستان گرفتنش قشنگ بود، شیر خوردنش قشنگ بود، خیلی قشنگ، خودش هم قشنگ بود. یه چیزهای زیبایی‌های ظاهری دارن، ولی اساس آن است که محتوا داشته باشد. یعنی حرف که میزنه، سخن که میگوید، این با معنا باشه. این نبوده. خب بعد سوره این اعراف بود، گفتم بهتون 152، باز هم سوره اعراف آیات 70 و 71. هود با قومش داره صحبت میکنه، با هم مذاکره میکنن، گفتگوست. اول قوم هود صحبت میکنن، سوال میکنن، قالو یعنی پرسیدن، اینجا گفتن یعنی پرسیدن، قالو اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. گفتن که آی هود، شما تشریف آورده اید که به ما بگویید که فقط خدا را بپرستید و آنچه را که پدران ما میپرستیده اند زمین بگذارید. مگه میشه که ما قمه و تیشه و دهل و سنج و زنجیر و اینا رو پدران ما میپرستیدن، اینا ما زمین بگذاریم فقط خدا؟ مگه میشه؟ نه. پس تو اگر راست میگویی که این کارها موجب عذاب میگردد، فتنا اون عذاب رو بیار، ما میخواییم ببینیمش. اگر راست میگی، قاله قد وقع علیکم من ربکم رجسان و غضبان. نمیبینید؟ هر آینه رجس، پلیدی و خشم از سوی خدا بر شما فرو افتاده است. شما در میان غضب خدا دارید زندگی میکنید، در میان خشم و آلودگی که خدا نصیب شما کرده است دارید زندگی میکنید. فکر میز داری زندگی میکنی، این اون عذاب بر شما افتاده، نمیفهمی. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، آیا با من جدال میکنید بر سر یه اسمهایی که شما و پدرانتون اون اسمها رو درست کردید؟ نمیخوام دیگه اون اسمها رو بگم، یه خودتون میدونی. سر اینا با من جدل میکنی؟ یکیش اینه که آقا قرآن این رو میگه، شما بگید که آقای قرآن، آقای خدا، ببخشید بنده دیروز خدمت حضرت فلان عالم بودم، ایشون چنین فرمودند. تمام. هم هود میگه، میگه سر اسمایی که شما درست کردید، حضرت فلان و حضرت فلان و حضرت فلان، اسم شما درست کردید، نامگذاری کردید، برای من مطرح نیست. من و خدا، من و فرمان خدا. ما نزل الله بها من سلطان، خدا برای این اسما قدرتی درست نکرده. اگر این اسما قدرت دارند پس بیایند به میدان. آنطوری که حسین ابن علی به میدان آمد و ایستاد و از حق دفاع کرد و باطل را لگد کوب کرد، اونطور بیان به میدان. پس این اسما رو شما درست کردی حضرت، چون اینا رو من خودم تو نامه ها می نویسم میگم، حضرت مستطاب اجل عالی سرکار نمیدونم فلان، حالا قدرتشو نشون بده، یه پخی بکنم کجا رفت؟ فانتظروا، پس منتظر بمانید، انی معکم من المنتظرین، من هم همراه شما میمانم تا ببینیم چه اتفاق میفته. آیه بعد، اینا همه غضب و لعنت و رجس الهی ها، اون آیات دارم براتون میخونم که تو آیه 60 سوره مائده هست، شورا آیه 16، والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضه عند ربهم و علیهم غضب و لهم عذاب شدید، و اون کسانی که درباره خدا محاجه می کنن. میگه که، چون این دیشب بود من میگم، میگه که آقا یک کتاب به من بده ببرم به یه دوستی بدم که اون دوست من خدا رو قبول نداره، که توی اون کتاب خدا اثبات شده باشه و اون بیاد خدا رو قبول بکنه. خب میگه کسی که میخواد اینطوری درباره خدا دلیل سازی بکنه، این آدم چیه؟ این تازه کی؟ من بعد ما استجیب له، بعد از این که یه عده اجابت کردن خدا رو، خدا رو دارن میپرستن و آثار این پرستش در جامعه مشهوده و میبینن این پرستندگان کیا هستن، حسین ابن علی است، علی ابن ابی طالب، حمزه است، اینا رو داره میبینه، تازه میگه دلیل بیار که خدا هست. این خدا، اون داستانی بود چند سال پیش براتون خوندم از حضرت صادق که ابا بصیر آمد و گفت که یک کمی خدا رو بر من بیشتر روشن کنی، گفت نگاه کن به چشمان من، نگاه کرد، گفت که میبینی خدا رو؟ گفت دیدم. گفت آیا مجازم برم بیرون بگم من خدا رو دیدم؟ گفت میخواهی ما رو متهم به کفر کنم؟ پس بعد از این که استجابت شد خدا و از دل این استجابت صادقی در آمد و باقری، وقت تازه دلیل میخوایم خدا رو ثابت کنه، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، اینجا دیگه مرحله سیر الالله، دلیل نمیخواد. حالا تو دلیل میخوای، حجت هم داهزه، اینها دلیل هاشون باطله، یعنی دلیلم براشون بیاری دلیلم اونها بیارن فایده نداره. پس نزد پروردگار این دلائل باطل است و غضب الهی بر ایشان است و بر آنهاست عذابی شدید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.